ansarkilib.ir تقدیم میکند.
شعار ملت ما همان شعاری است که امام فرمود: آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.
شما خیانت به ما نسبت
نجات بدید. من به عنوان یک تحلیلگر حزب توده را در گذشته این نمیشه.
قدس برای ما یک سرزمین دینی، یک سرزمین اسلامی، یک سرزمین ایمانی است.
ما در عالم همرزمی با یارانمان از این حساب ها نداشتیم.
این مردم هنوزم که هنوزه به نظر من آقای بهشتی رو نشناخت.
روزهای سرد دهکده نوفل‌لاشاتا در حومه پاریس و جنب و جوش یاران مردی که این روزها به تیتر یک خبر رسانه‌های دنیا تبدیل شده، فضای اردوگاه انقلاب را گرم کرده است.
در میان اصحاب امام توجه مقامات فرانسوی به یک روحانی 50 ساله جلب شده است. سید محمد بهشتی.
او امروز 16 آبان 57 در نامه‌ای به والری ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه از وی می‌خواهد تا در مدت اقامت امام در آن کشور حرمت مرجع عالی قدر تشیع و رهبر نهضت مردم ایران دستخوش بازی‌های سیاسی و برخی نامهربانی‌ها نشود.
ساواک نیز که با شنود مکالمات بهشتی در صبح روز 14 مهر 57 از جزئیات سفر امام به فرانسه آگاه شده است، با حساسیت بیشتری مسائل را زیر نظر دارد.
هسته مرکزی شورای انقلاب با پیشنهاد آیت الله مطهری و موافقت امام تشکیل می شود، اما امام از سرعت فعالیت های شورای انقلاب راضی نیست.
آبان 57 به نیمه رسیده است که امام خمینی در نامه‌ای به آیت الله بهشتی از وی می خواهد در معرفی اعضای جدید شورای انقلاب شتاب بیشتری کند.
محرم 57 شور حسینی مردم ایران رنگ و بوی قیام به خود گرفته است. در تهران راهپیمایی روز عاشورا تا میدان آزادی ادامه می‌یابد. قرائت قطعنامه پایانی عاشورای امسال آن هم از سوی آیت الله بهشتی نشان می‌دهد این روحانی میانسال در خط مقدم جبهه مبارزه قرار دارد.
عمرای ارتش می‌خواهند با اعضای شورای انقلاب ملاقات کنند. به نظر می‌رسد تظاهرات این روزهای مردم در خیابان‌ها پیوند ارتش با مردم را بیشتر کرده است.
شورای انقلاب تشکیل شده بود، ما مسئولیت‌های سنگینی در رابطه با انقلاب بر عهده داشتیم. اطلاع دادن به اینکه عده‌ای از عمرای ارتش می‌خوان با یکی دو نفر از اعضای شورای انقلاب ملاقات داشته باشند. خدمت امام پیغام فرستادیم که یک چنین درخواستی هست، تکلیف چیست، و تأیید شد که ما ملاقات بکنیم ببینیم چی می‌خوان بگن. باز به خاطر همون که قدرت نفس و اعتماد به نفس انقلابی رو نشون داده باشیم، من تأکید کردم که این دیدار فقط در خانه‌ای که از اعضای شورا میتونه انجام بگیره، چون ما هنوز دفتری که نداشتیم، جلساتمون توی خانه هامون تشکیل میشد. اونها اصرار داشتن که این دیدار باید در یکی از واحدهای ارتشی یا اداری دولت وقت انجام بگیره و ما هم تأکید داشتیم که نه، این نمیشه. سرانجام اونها تسلیم شدن و یک نفر رو به نمایندگی از خودشون فرستادن. در این دیدار رویاروی، در این گفتگوی رویاروی، کاملا تونستیم ما حس بکنیم که سران ارتش جا خوردن.
با اوجگیری نهضت مردم ایران و فرار شاه، رهبر انقلاب از تبعیدگاه خود اعلام میکنند به زودی به مردم میپیوندند. بختیار سراسیمه در 4 بهمن 57 تمام فرودگاه‌های کشور را بر روی پروازهای خارجی می‌بندد. به این ترتیب خشم مردم ایران شعله‌ورتر می‌شود.
4 روز بعد، جمعی از روحانیون که از اقدام بختیار در بستن فرودگاه‌ها به شدت برآشفته‌اند، در مسجد دانشگاه تهران متحسن می‌شوند. در میان روحانیون متحسن، آقایان مطهری، بهشتی، خامنه‌ای، مفتح و هاشمی رفسنجانی دیده می‌شوند.
پس از اون که بختیار سر کار آمده بود، اصراری داشتند که آمدن امام به ایران به تأخیر بیفته. البته ما به وسیله مسافرین و گاهی هم به وسیله تلفن با یک نوع تعبیرات رمزی مسائل رو حتی الامکان روز به روز به پاریس اطلاع می دادیم و اطلاعات لازم رو در اختیار رهبر عالی‌قدر می گذاشتیم. از جمله بهشون اطلاع دادیم که اینجا یک نوع اصراری هست که آمدن جناب عالی به تأخیر بیفته. امام پیغام دادن که خود این اصرار دلیل بر این است که دشمن از ورود من به ایران می ترسه. بنابراین من در اولین فرصت حرکت می کنم به سوی ایران.
گویا که حضرت آیت الله خمینی صحبت خواهند کرد. من سعی میکنم که میکروفون رو به نزد ایشون ببرم تا چنانچه صحبت میخواهند بکنن و از طریق میکروفون رادیو تلویزیون هم بتونه پخش بشه.
با آمدن امام شمارش معکوس برای سقوط رژیم پهلوی آغاز شده است. امروز شنبه 21 بهمن درگیری از خیابانهای اطراف مرکز آموزش هوایی به تمام پایتخت سرایت میکنند.
در روز 21 بهمن اون موقعی که دشمن آخرین حربه خودش رو به کار برد و از عصر اعلام حکومت نظامی کرد و میخواستن با یک اعلام حکومت نظامی 72 ساعته حمله کنن و همه عناصر انقلابی رو دستگیر کنن و نابود کنن و خوب یادم میاد که تیراندازی های اونها به ساختمان مدرسه رفاه که مرکز تجمع ماها بود و نزدیک مقر امام در دبیرستان علوی بود نزدیک شده بود. در همون روزا بود که باز فرمان قاطع امام به این که حکومت نظامی را در هم بشکنن ملت اثر خودش رو کرد و ضعف پشتوانه های کاذبی را که امپریالیسم جهانی به خصوص آمریکا و رژیم برای خودشون تلقی می کردند و می پنداشتند نشون داد.
در هفته های اول پس از پیروزی انقلاب از کردستان خبرهای آشوب به گوش می رسد. حزب دموکرات کردستان و کموله با همکاری چریک های فدایی خلق و سازمان پیکار کردستان را به یکی از پایگاه های فعالیت بر ضد نظام نوپای جمهوری اسلامی تبدیل کردند. محاصره در تصرف برخی پادگان ها و به دنبال آن ایجاد بحران در این منطقه مهمترین اهداف ضد انقلاب شمرده می شود.
نوروز سال 58 از راه رسیده است. هیئتی از جانب رهبر انقلاب برای مذاکره با شورشیان وارد کردستان می شوند. گروه های مردمی از نمایندگان امام استقبال می کنند. به نظر می رسد بحران کردستان با مذاکرات صورت گرفته فروکش کرده است.
شما در قیام و انقلاب اسلامی عموم ملت ایران سهمی پر ارزش و مؤثر داشتید، فداکاری ها کردید، خون ها دادید، رنج ها کشیدید، مگر به دنبال پیروزی اون انقلاب که انقلاب خود شما بود باز هم انقلاب و قیام دیگری لازم بود تا شما به حقوق خودتون برسید. انقلاب اسلامی ایران در راه این هدف قرار داشته و خواهد داشت که همه مردم ایران بتوانند در اداره کامل روستا و بخش و شهرستان و استان خودشون نقش قاطع و مؤثر داشته باشند. مگر این مطلب تازه‌ای بود که احتیاج به قیام و انقلاب تازه داشته باشد؟
فروردین 58 به عید جمهوریت و اسلامیت نظام نوپای جمهوری اسلامی تبدیل می شود. رفراندوم تعیین نوع حکومت یکی از آرزوهای امام معتقد به آراء مردم است. آیت الله بهشتی که به تازگی از سنندج بازگشته است، امشب و در آستانه برگزاری رفراندوم در برنامه‌ای که از تلویزیون پخش می شود به برخی شبهات و سوالات مخالفین رفراندوم جمهوری اسلامی پاسخ میدهند.
آیا که به نظر شما موازین دموکراسی در رفراندوم روز 10 فروردین در نظر گرفته شده؟
کامل، به این معنا که هر کسی در برابر این سؤال ساده فشرده یکی از دو موضع رو داره، یا بله یا نه. ملاحظه کنید ما مردم میگیم به نظر ما این طور میاد که اکثریت یا عده زیادی از ملت ما خواستار حکومتی است که سلطنت و سلطان توش نباشه، یعنی جمهوری، و متعهد باشه در برابر اسلام، یعنی جمهوری اسلامی. به نظر اینطور میاد، ولی ما میخوایم این چیزی رو که به نظرمون میاد به رأی بگذاریم و با آمار و ارقام مشخص کنیم که چند نفر در این مملکت به راستی خواستار چنین چیزی هستن. این رو با یک رأی گذاری عمومی میخوایم مشخص کنیم. هر کسی آزادانه میتونه بگه من این چیزی رو که به نظر آمده اکثریت ملت خواستارشه، خواستارش هستم یا نیستم. پس آزادانه رأی میده آری یا نه.
حسن نزیه مدیرعامل شرکت نفت و رئیس کانون وکلای دادگستری امروز 5 خرداد 58 در سمینار وکلای دادگستری با صراحت اعلام می کند:
نباید برای همه سیاست ها و قوانین و برنامه های سیاسی اقتصادی و قضایی و فرهنگی به یک چارچوب اسلامی مراجعه کرد. اسلام 1400 سال پیش آیینی در عربستان بود و امروز فقط کارکردهای خاصی میتونه داشته باشه.
هجمه لیبرال ها به اسلام بی پاسخ نمیماند. آیت الله بهشتی 2 روز بعد در کانون توحید نزیه را به باد انتقاد میگیرد.
شما خیال میکردید با یک کنگره چند صد نفره با نام دهان پرکن حقوقدان ها و وکلای دادگستری میتوانید جامعه انقلابی را مرعوب کنید. مبادا کنگره های شما نسخه دوم اندیشمندان شاهنشاهی باشد.
دولت موقت سرگرم تدارک زمینه‌های نگارش قانون اساسی است. امام خمینی در 18 دی 57 در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز از در دست تهیه بودن قانون اساسی جدید سخن گفته بود.
شورای انقلاب لایحه قانونی انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را تصویب می‌کند و سرانجام با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، این مجلس امروز 28 مرداد 58 کار خود را آغاز می‌کند.
نخست وزیر بازرگان امروز در مراسم بزرگداشت آیت الله طالقانی در دانشگاه تهران که مستقیماً از رادیو پخش می‌شود، مدعی شد مجلس بررسی قانون اساسی راه انحرافی را پیش گرفته. آیت الله بهشتی یک روز بعد در جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی به این شبهه پاسخ می‌دهد.
اظهار نگرانی آقای مهندس بازرگان نخست وزیر محترم مورد علاقه من در سخنرانی دیروزشون بود که ایشان هم از سخنشون نگرانی‌های درباره کار مجلس خبرگان استشمام می‌شد. از چی نگرانن ایشون؟ از اینکه نمایندگان براستی منتخب میلیون ها مسلمان انقلابی اینجا گرد هم آمدند تا قانون اساسی را بر پایه اصالت های اسلام بررسی کنند و تصویب کنند نگرانند. ما در عالم همرزمی با یارانمان از این حساب ها نداشتیم. چی عرضه کردن و طرح کردن این مسائل در جامعه ملتهب ما؟ من بر حسب وظیفه‌ای که دارم، چه در شورای انقلاب و چه در این مجلس عزیز و محترم و با تأییدی که از دوستانم در هر دو جا دارم، با صراحت به ملتمون و به تحصیل کرده های عزیز ملتمون و به دانشگاهیان پر ارج جامعمون اعلام قاطع می کنم هیچ نگرانی وجود ندارد.
4.5 ماه مباحث مجلس خبرگان قانون اساسی و بحث های گرایش اکثریت که روحانیون و انقلابیون وفادار به امام و گرایش اقلیت که نیروها و هواداران نهضت آزادی و برخی هواداران ناسیونال لیبرال مذهبی را در بر می‌گیرد، در حقیقت رویارویی اسلام اقلایی با لیبرالیسم شمرده می‌شود.
برخی تحلیلگران معتقدند دفاع برهانی آیت الله بهشتی از هندسه معرفتی اسلام اقلایی در بررسی مباحث اصول قانون اساسی آغازی است برای بسیاری از حسادت ها و کینه ها.
اون چیزی که پیشنهاد کردیم اینه که در زمان غیبت حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت، یعنی مرکز ثقل حکومت و رهبری، بر عهده فقیه فقیه یعنی چه؟ یعنی اسلام شناس مطلع ورزیده متخصص. ما گفتیم مرکز ثقل حکومت جامعه و رهبری جامعه یک چنین فردی است. تازه گفتیم این فرد چگونه این مرکز ثقل بودن رو به دست میاره؟ گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.
مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا به تهران آمده است. او با هماهنگی ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت امروز 5 آبان 58 به دیدار دکتر بهشتی می‌رود. کاردار سفارت آمریکا در تهران نیست که در این دیدار حضور دارد. بعدها در خاطراتش ملاقات با آیت الله بهشتی را نیاز واشنگتن برای نزدیکی با مسئولان جمهوری اسلامی توصیف می‌کند.
هدف شما از دیدار با آیت الله بهشتی چه بود؟
ساده است، می‌خواستیم این افراد را بهتر بشناسیم. اوایل سال آیت الله خمینی گفته بود کسی نباید با کسی از سفارت آمریکا تماس داشته باشد. برای همین می‌خواستم سر صحبت را باز کنم. آنها کسانی بودند که قدرت واقعی داشتند و من هم همه تلاشم این بود که با آنها تماس برقرار کنم.
در همون آغاز برخورد مثل همیشه با همون شیوه دیپلمات معابانه و دیپلماسیشون گفتن البته شما میدونید که آمریکا نسبت به نظام جدید جمهوری اسلامی ایران مؤمن هست، علاقمند، دوست ملت ایران، دوست کشور ایران. وقتی خوب این تعارفاتشون رو کردن گفتم که اینها همه لفظه، این دوستی ها همه دوستی های لفظی است. عمل شما همیشه خلاف اینو نشون داده. شما بیش از 25 سال یک رژیم سفاک خونخوار رو در ایران حمایت کردید. شما بیش از 25 سال ثروت این ملت رو به یغما بردید، تاراج بردید. شما بیش از 25 سال بهترین جوانان ما را به شکنجهگاه های شاه فرستادید. بیش از 25 سال تلاش کردید برای اینکه اون چه در این کشور اصالت هست نابود کنید. سالها به دست رژیم عامل شما رهبر محبوب انقلاب رو از ایران دور کردید. همون وقتا هم میگفتید ما دوست ملت ایران هستیم، دوست کشور ایران هستیم، ملت ما میدونه اینها دروغه. الان هم عمل شما برخلاف این حرف شماست. شما همین 2 روز قبل شاه رو در آمریکا پذیرفته اید. آیا فکر نمی کنید که پذیرفتن شاه در آمریکا چقدر احساسات ملت ما رو جریحه دار میکنه؟ این از روش دوستی.
روزهای پایانی جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی، انتشار یک خبر همه را غافلگیر می کند. سفارتخانه آمریکا به دست جمعی از دانشجویان به تصرف در آمده است.
همه چشم ها به قم و منزل امام دوخته شده است.
ما هرگز احتمال نمی دادیم که یک سفارت مرکز جاسوسی باشد و جوانهای ما اگر این احتمال را دادند و رفتند، اون غیر از اونیست که من احتمال بدهم. من احتمال این مطلب را هرگز نمی دادم. من احتمال نمی دادم که آقای کارتر برخلاف همه موازین بین المللی عمل بکند و اینجا را مرکز جاسوسی و مرکز توطئه و مرکز حکومت بر ملت قرار بده. ما حالا بعد از اینکه جوانهای ما رفتن و شاید اونها روی این احتمالات رفته باشند که من نمیدانم که اونها روی چه احتمال رفتند و مورد تایید همه ملت ما شده است، الان ما فهمیدیم این مسئله را و ما این مرکز جاسوسی را خواهیم بست. و مادامی که کارتر در رأس امور است، معلوم نیست که بتوانیم با دولت امریکا همکاری داشته باشیم.
با حمایت قاطع رهبر انقلاب از اقدام دانشجویان و تقدیس خشم انقلابی جوانان دانشجو، انقلاب اسلامی ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. سفیر انگلیس با تهدید جمهوری اسلامی در آزاد کردن گروگان‌ها برای نخستین بار از حمله نظامی به ایران سخن میگوید. پاسخ یاران امام قاطعانه و کوبنده است.
پاسخ ما به این گونه پیام آوران بیگانه این است که برای ملت ما هیچ کس بیشتر از خود ملت دلش نمی سوزه، هیچ کس بیش از رهبر ملت دلش به حال ملت نمی سوزه. ما رو با چی می ترسونید؟ با جنگ، با مبارزه، با دخالت نظامی؟ ما که از پیش گفته ایم ملتمون برای این گونه دخالت ها خودش آماده می کنه. ملت شریف ایران، ما چه از نظر اخلاقی و روابط اجتماعی، چه از نظر اقتصادی و تغییرات اقتصادی، و چه از نظر نظامی خودمون رو برای یک نبرد طولانی با آمریکا آماده کرده ایم. و این آمادگی باید روزافزون باشه، این آمادگی باید هر روز به صورتی مطلوب نشون داده بشه تا دشمن بیشتر بترسه و دوست خوشحالتر بشه و دلگرمتر بشه. شعار ملت ما همون شعاری است که امام فرمود: آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. و این رو باید ملت عملا نشون بده که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
اسناد به دست آمده از سفارت آمریکا در تهران نشان میدهد که دانشجویان ایرانی به جای سفارتخانه یک جاسوسخانه را به تصرف درآوردند.
اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در راه است. نام آیت الله بهشتی برای کاندیداتوری انتخابات میان برخی چهره‌های سیاسی مطرح شده است. از قم خبر می‌رسد رهبر انقلاب با حضور روحانیون در مسند ریاست جمهوری موافق نیستند. آیت الله بهشتی در این باره می‌گوید:
برادران دیگر من اصرار به این کار داشتند و نظر داشتند که من مناسب‌ترین فرد هستم و به امام گفته بودند که این نفی شما درست نیست، اما وقتی امام مسئله عدم حضور را گفتند احساس راحتی کردم.
نام ابوالحسن بنی سعد نیز برای کاندیداتوری ریاست جمهوری شنیده می شود. او که در ماه‌های اخیر به ایران بازگشته مورد اطمینان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی قرار گرفته است. خاطرات آیت الله عمید زنجانی شنیدنی است.
آقای مهدوی اصلاً به بنی سعد نظر خوش نداشت. آقای حبیبی را اصرار داشت، میگفت مرد متدینی است، و آقای امامی هم همینطور.
بنی سعد به تدریج در جلسات و سخنرانی ها اصطلاحاً جا باز میکند و مورد اقبال قرار میگیرد. آیت الله عمید زنجانی در ادامه خاطراتش تصریح میکند:
شهید بهشتی چندین بار آمدن جلسه جامعه ایرانیت در ولیاباد خیابان هدایت، توجیه کردن، استدلال کردن، خیلی مشفقانه گفتن که ظاهر را گول نخورید، ظاهر چیز دیگریست، ما با همه اینا کار کردیم، با آقای حبیبی کار کردیم، با آقای فارسی کار کردیم، با بنی سعد کار کردیم، ما ایشون را رئیس شورای انقلاب کردیم. همه اینا رو ما میدونیم، از روی علم به شما میگیم، ما صحبت رقابت نیست. شما میدونید امام گفته فرمودن که رئیس جمهور غیر روحانی باشه. خب ما پنج نفر، هر پنج نفر اون روحانی هستیم، هیچ کدوم داعیه ی ریاست جمهوری نداریم، ولی ممکنه انقلاب لطمه بخوره، نظام لطمه بخوره، این ته دلش اونجوری نیست که ما میخواهیم.
آرای مردم نشان میدهد بنی صدر با 11 میلیون رای اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران است.
رهبر انقلاب امروز 4 اسفند 58 طی حکمی آیت الله بهشتی را به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب میکند. 3 بعد انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. با تشکیل مجلس عملا شرایط برای برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور فراهم می شود.
اگر به احترام قرآن بیستیم اولاد.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
به این ترتیب وظایف شورای انقلاب عملاً به 2 مجلس و ریاست جمهوری واگذار می شود.
ملت ما می تونه مطمئن باشه که در تمام این مدت هیچگاه در شورای انقلاب شائبه بی صداقتی و خیانت به انقلاب هم به میان نیامد. شورای انقلاب خوشحال است که پس از 15 ماه مسئولیت میتونه به زودی به فاصله 2 تا 3 هفته انشاءالله بار مسئولیت تصمیم گیری و اداره کشور رو بر دوش نمایندگان محترم منتخب ملت و دولت مورد اعتماد این نمایندگان ببینه. امید شورا این است که هرچه زودتر بار مسئولیت ها را بر دوش شما نمایندگان عزیز منتخب ملت ببینه و بر دوش دولتی که شما اون رو تأیید میکنید و به او رأی اعتماد خواهید داد انشاءالله.